تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی در ولایات بغلان، بدخشان، قندوز و تخار شده و گفته است که پلیس باید خارج از چوکات نفوذ برخی از اشخاص و یا گروه ها فعالیت کند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی این سخن را امروز در صحبت با برخی از مسئولین امنیتی ولایات شمال شرق کشور بیان کرده است. بر اساس اعلامیه رئیس جمهور غنی روی ایجاد هماهنگی و اصل اطاعت در صفوف نیروهای افغان تاکید کرده و گفته کسانی که از این معیارها سرپیچی می کنند باید از وظایفشان برکنار شوند. شورای امنیت ملی افغانستان یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز را مهم خوانده می گوید که در مورد نتایج آن اقدامات صورت خواهد گرفت. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزاده گفت که بررسی ها را روی یافته های این کمیسیون آغاز کردند.
افغانستان دولت قندوز ولایت
حکومت افغانستان از کار هیئت حقیقت یاب رویداد سقوط شهر قندوز قدردانی می کند و به زودی پلان اقدامات و اصلاحات را با مردم شریک خواهد ساخت. کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد سقوط شهر قندوز روز شنبه گزارشش را با رسانه‌ها در میان گذاشت که در بخش آن بر ضعف فعالیت‌ها و ساختار شورای امنیت ملی نیز انتقاد شده است. این کمیسیون می‌گوید که باید در ساختار شورای امنیت ملی تغییرات ایجاد گردد، اما تا حال معلوم نیست که حکومت این پیشنهاد را عملی می‌کند یا نه. مشران و جرگه افغانستان امروز با اکثریت آرا بودجه سال 1395 را تصویب کرد. فضل‌هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز گفت که این بودجه برای تصویب به ولیسی جرگه فرستاده می شود. بودجه سال 1395 460.8 میلیارد افغانی بوده که 283.3 میلیارد آن بودجه عادی و 178.5 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. و روند جوانان کمپاین را برای جلوگیری از فرار جوانان به کشورهای اروپایی راه اندازی کرده است. ادریس استانکزی رئیس این نهاد امروز در نشست در کابل گفت که آنان تلاش می کنند تا با راه اندازی کمپاین از طریق شبکه‌های اجتماعی و نصب شعارها بر دیوارها سطح آگاهی مردم را بلند برده و از فرار جوانان جلوگیری کنند. از سوی دیگر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان برنامه های را جهت کاریابی به جوانان روی دست گرفته است. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با ژکفر احمدی باشید.
سلام، خوش آمدید. یک تیاره شرکت هوایی ترکیه ترکش ایرلاینز که از نیویورک به استانبول می رفت، پس از یک تهدید بمبگذاری مسیرش را تغییر داده و در میدان هوایی هلیفکس کانادا نشسته است. این موضوع را پلیس کانادا امروز اعلام کرد. میدان هوایی بین المللی هلیفکس استنفیلد در صفحه تویتر خود نوشته است که این تیاره به طور مسئول نشست و پلیس با استفاده از سگهای آموزش دیده در بخش شناسایی مواد انفجاری جستجو را آغاز کرده است. به گفته مسئولان میدان هوایی هلیفکس، این تیاره ترکی 256 سرنشین را حمل می کرد. پلیس گفته که در مورد جزئیات تهدید بمبگذاری تبصره نمی کند و در تلاش شناسایی عاملان این تهدید است. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز هم در بالاترین سطح هشدار امنیتی قرار خواهد داشت. پلیس بلژیم از مردم خواسته است تا به خاطر حمله تروریستی احتمالی از شرکت در گردهمایی‌ها خودداری کنند. این تدابیر پس از آن گرفته شد که چارلز میشل صدر اعظم بلژیم از احتمال حملات تروریستی شبیه پاریس در بروکسل خبر داد. شواهد وجود دارند که چندین نفر با اسلحه و مواد انفجاری یک حمله را انجام خواهند داد. شاید در چندین محل به طور همزمان حمله شود. خطر درجه 4 و وضعیت اضطراری در بروکسل که پیش از این سابقه نداشت دیروز اعلان شد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که روسیه نیاز دارد تا برای رفتن دنبال داعش نه نیروهای میانه‌رو مخالف سیاسی سوریه که علیه حکومت دمشق می جنگند یک تصمیم استراتژیک بگیرد. باراک اوباما امروز همگام سخنرانی در کنفرانس در مالیزیا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا خودش را با ائتلاف برهبری امریکا در یک صف قرار بدهد. اوباما افزود که داعش به سقوط دادن یک تیاره مسافربری روسی متهم است. در این رویداد ماه گذشته 224 تن کشته شدند. رئیس جمهور اوباما گفت پوتین نیاز دارد تا دنبال قاتلان شهروندان سوریه برود. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا رسماً یک گروه متحد اقتصادی منطقه‌ای را ایجاد کردند. آنها آرزو دارند تا ایجاد این گروه که در ترکیبش 10 کشور شاملند در رقابت با چین و هند کمک کند. حلقه موسوم به گروه اقتصادی آسیان امروز در یک جلسه سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در شهر کوالالامپور مالیزیا پس از امضای یک اعلامیه تشکیل شد. مصری‌ها امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور رأی می‌دهند. از زمان برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر توسط اردو در سال 2013 این نخستین انتخابات پارلمانی در مصر است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که حدود 3000 نامزد بر سر 288 کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند. و مقام‌های روسی می‌گویند که در نتیجه حملات بالای یک برج انتقال انرژی برق در اوکراین اوایل امروز در شبه جزیره کریمیا حالت اضطراری اعلام شد. این حمله سبب مختل شدن انتقال برق به حدود 2 میلیون نفر در کریمیا شده است. مقام‌های روسی می‌افزایند که جریان برق در نتیجه منفجر شدن یک برج برق قطع شده است. انرژی برق توسط کیبل‌ها از منطقه خرسون اوکراین واقع در شمال کریمیا انتقال داده می‌شد. روسیه در مارچ 2014 کریمیا را از اوکراین جدا و با خاک خود ملحق ساخت. این اقدام روسیه سبب شد تا جامعه بین‌المللی بالای این کشور تحریم وضع کند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری و حالا فرشته ندا با ادامه برنامه صحت با شماست.
روغتیا در جوان شتمنی
با سلام مجدد باز هم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی شما رادیو زادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مرد و بسته برنامه سوراخ قلب اطفال است و دکتر سپرفیولا متخصص داخل قلبی اطفال در استودیو با ما هستند. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر سیب پرسان کنین. دکتر سیب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد از این معلومات بتین که اطفال در کدام سن تحت عمل جراحی قرار میگیرن؟
تشکر. اطفال که مصاب سوراخ قلبی هستن چون سوراخ انواع مختلف دارن، یک تعداد واقعاتی است که اونا عملیات بسیار عاجل ضرورت داره. مثلا طفل اگر از مادر تولد میشه یک نوع آفات ولادی قلب است به نام ترانسپوزیشن آف گرید آرتریز که این مرض عبارت از خود بس مرضی است که شریان قلبی به صورت غیر نرمال از جاهای غیر نرمال نشانه‌های خود را می‌گیرند. مثلا به طور مثال شریانی که از طرف چپ قلب منشأ می‌گیره، او شریان‌ها از طرف راست قلب منشأ می‌گیرند و شریان‌های راست قلب از چپ قلب منشأ می‌گیرد. در صورتی که همین مشکل طفل با همین مشکل مواجه باشد و سوراخ قلبی که در داخل عضین قلب طفل وجود دارد او سوراخ خردتر باشد، یعنی طفل بعد از اینکه ولادت میشه ای باید در 24 ساعت اول بازی که ولادت میشه باید عاجل عملیات بشه صورت بگیره. اما یک تعداد سوراخ هایی هستن که سوراخ ها اینا به طفل وقت داده میشه که تا این بزرگ شوه وزن بگیره و باز عملیات شون بده.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما خورشید دوستم از کنر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آزاد رادیو کارکونکو میلمانو ته سلام سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید مشکل تنه بگید.
جناب زه غیما خورشید نمیده تقریبا د 2 کال ویما بچا پسینه می درد که کله کې چکر باندې سم نه لګځد درد لګځید که خوب هم سم نه راځي.
د دې مشکل لپاره د ډاکټر ته تللی
او ګراب مه غوښته وایي چې ویل چې ګراب څه پاله خو د مخ کې نه ده ان پروټیکس نوم تکلیف د ګردو لاره مکنه
ته د ګردو تکلیف لري وسته لپاره د سینې درد پیدا شوی
لګ لګ د چپ سینې مې لګ لګ درد کې کله دا ټکان د زړه زیات شي او چې شپې د کېګم د چپ سایډ باندې لګ درد زیات کوي.
عمر د دې 2 کالو ده
تقریبا 1 کال 2 کال ده.
ډاکټر ته څه ورغلې تا ته کوم مشوره درکړه څه دې وکړل؟ زه د معالج متخصص ته متخصص قلبي ډاکټر ته ورغلې ته
دا دغه عام معالج ونو داخلي ډاکټر وو.
د داخلي ډاکټر وو. تا فشار نورمال دی؟ فشار د څنګه دی؟
فشار ملک زیات دی. کولیسټرول ملک زیات دی.
کولیسټرول دم زیات دی. نو ته به داسې کار وکړې ته به د د زړه د ناروغۍ هغه متخصص ته به ورسې. تا لپاره 2-3 مینې ډېرې ضروري دي. یو خو ستا باید ګراف بیا واخیستل سي. ستا هغه کوم کولیسټرول ستا ویل جګ دي هغه باید بیا معاینه شي. او بل تا لپاره د زړه معاینه باید وشي. سې زړه هغه کوم پمپ د زړه څه دی هغه په صورت د نورمال سام کار کوي که نه. په ایکو کارډیوګرافي معاینه کې دا معلومیږي. او که بیا چیرې په ایکو کارډیوګرافي کې کوم مشکل وي تازړه پمپ سم کار نه سوی کوي اتا لپاره یو بله معاینه ده په نوم د انجیوګرافي هغه باید وکړي. نو د ته که چیرې خپل هغه متخصص ډاکټر د زړه د ناروغۍ کوم غټان ناروغان ګوري نو ته باید هغې ته ورسې او خپل د مرض علاج وکړي.
زنده باشین شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما سوراخ قلب است که اطفال به اون مبتلا میشه. هر کسی که صحبت میکنه راجع به می از دکتر سه پرسان کنن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شده؟ نسمتان
در ایلایت روزگان سفر تماس کم خبر میده که اوله چیزم مریضی داره گیدی مریضی داره ما خوشی کده داره این خوش شوخ ما اگر بانگی با دیوالی گیرگیم پا دستونی که لکیشی چی بوله.
دوست عزیز، شنونده های عزیز، بازم براتون مطرح میکنم که موضوع مورد بحث ما سوراخ قلب است که البته اطفال و کودکان به او مصاب میشن. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که آیا کودکان هم پیوند قلب یا صورت میگیر انجام میشه؟
درباره پیوند قلبی گفتین. بله ها، خوشبختانه فعلا پیوند قلبی در یک تعداد کشورهای اروپایی، امریکایی و در کشور هندوستان بلی صورت میگیره. پیوند قلب عموماً به مریضای پیوند قلبی صورت میگیره که مصاب به مغلقترین شکل سوراخ قلب که اونا تداوی ندارن. از نظر جراحی کدام تداوی خاص پیش اونا وجود نداره. پیش از زی اطفال صورت میگیره و یک تعداد اطفال یک تعداد امراض قلبی است که در او خود قلب معوف میشه و خود فعالیت قلب بسیار ضعیف میباشه و با وجود تداوی دوایی، با وجود بعضی بیتری های مصنوعی که به قلب گذاشته میشه فعالیت قلب بر نمیگرده و به همین اطفال ما کاندید به پیوند قلبی میباشند. بلی ها، پیوند قلبی امروز امکان پذیر صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که اطفال که مصاب به سوراخ قلب هستن قبل از اینکه عملیات شوند چی مراقبت های باید شود؟
سوراخ های قلبی عموما
دکتر صاحب اول مشنم که برادر ما چی میگن بعد از اون سوال جواب بدید. جمعگل خوشخوی روی خط هستم. بله سلام علیکم.
بازاوی رادیو تولو محترم و کارکون کو تو دمینه او خلوص باق سلامونه ولام کوم ډیر خوشاله یم چې بیا هم د قلب د سراخ د بارکی خبرې کوي او مونږ ته د افتخار ځای ده. سوال ما جناب ډاکټر صاحب مرض قلبی در وجود اطفال و یا وجود بزرگ ها بچی نوا در این سراخ قلب پیدا میشه، یعنی از خوراک خراب یا از تشویش یا از عمل خراب؟ حالا که مردم بسیار زیاد و مواد مخدرم گرفتار هستن، یعنی این مرض سراخ قلبی از این مواد مخدره هم پیدا میشه و یا خیر؟ خدا دیگه که چی مزایم شوه نم به خدای تامان.
تشکر سلام
تشکر باشه. تشکر برادر محترم. در راجع به اسبابی که گفتیم سبب سراخ قلب میشه، یک تعداد عوامل قبلا ذکر کردیم و بازم قابل یادآوری است با ما که باید بگویم مثلا یکی از فاکتورهای خطر بر گفتن اما سبب شنوز معلوم نیست به صورت کل. گفته اگر مادر در زمان حاملگی استفاده زیاد از دخانیات نماید، مثلا استفاده سیگرت، استفاده الکل، اینا را گفتن طفلی که به دنیا میایه امکان داره مصاب سراخ قلب باشه، اما 100% علت اصلی معلوم نیست. و قبلا هم یادآور شدم یک تعداد دوا، مثلا مادر در زمان حاملگی دوای ضد مرگی را میگیره، اینا باید در مشوره با دکتر خود باید این کار بکنن. مثلا یک تعداد دواهای مرگی هم گفتن که سبب سوراخ‌های قلبی در نزد اطفال میشه. مثلا یک تعداد مادرها را مثلا اگر اینا مصاب یکی از ویروس ها، یعنی در 3 ماه اول حاملگی اگر مادر مصاب امراض انتانی شوه، پیش اینا چانسی از این است که طفلشان مصاب سوراخ قلبی باشه. یک تعداد ویروس ها را که به نام یکی از ویروس معروفی که به نام روبیلا یاد میشه، این ویروس هم سبب سوراخ قلبی نزد اطفال میشه که باز مصاب سوراخ قلب نزد طفل میشه. که این ویروس با وجودی که نزد طفل سراخ قلب وجود می آید، طفل مصاب تاخر عقلی و ضعیفی سوی تغذی بسیار شدید هم نزد طفل که موجود می باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما محمد مصطفی از شهر نو روی خط هستن. بله سلام علیکم.
آقا دکتر صاحب از سوال می دو که آیا در کتر نصابانی داده در علایم و تکلیف و قلبی دو کنه؟
تا سوال می او نسونی و بیای تکرار اولیشی
وایم دا کوتا نفسی کنا، وایم دا دې د زړه تکلیف علایم دی کنا؟
بالکل دا نفس قیدی، نفس کوتای، دا د زړه د مرض علایم دی. خو نفس قیدی او نفس کوتای یو تعداد نور امراض که منصرت لایشی، مثلا که چیر مریض مصاب ده برانکیال اسما یا نفس کوتای، اول خپل ماشوم سیغه تا برانکیال اسما و طبی اصطلاح ده، نو آغا کاملا فرقی دلیشی دی امراض سره. صدا ده اطفال و متخصص دکتر ده کولیش استاست معلومه که خوچیره که چیره ماشوم نفس کوتایی سبب سنو ده دلالت نکیوز ده قلبی سوراخ لري، دا باید زر د قلبی ډاکټر ته باید وروستل شي اوس دا معاینات شي. دا باید اول خپل هغه متخصص ډاکټر داخلي ته ورسي که چیرې هغه نظر ورکو بیا باید قلبی ډاکټر ته ورسي.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلامونه تاسو او ډاکټر محترم ته.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
زمان سوال در ڈاکتر صاحب نداری شزمان ماشوم در تقریبا در 3 کلو دی، نو آغا تور زیره لدی او فیل حال پدی وقتی نو آغا تزیر زیره هم را غلط دی. منگا ڈاکتر صاحب نو پدی حکل مشوره چه سوکو منگا تا ڈاکتر صاحب تو پی خور کیوی لی چه ماشوم د تور دیری چې تور دیری چې لري دا اوس موږ دې ته دوا نشو ورکولای. نو په دې حق له اوس دې ته زیړ دیری لګیدلی و دې ته ډاکټر صاحب مشوره غواړي چې څوک چې اس کلر رقم
اس چې کابل کې ځوان کوي
او کابل کې ځوان کوي.
ماشوم څو کلن دی؟
ماشوم تقریبا درې کلو دی.
درې کلو دی. تور زیړی خو نور ماشومان هم خدي د تور زیړی څنګه پیدا شو تاسو ماشوم ته؟
دا ماشوم ته د مخې لکه مور هم لري او ماشوم ته هم پیدا شو. نو دویم ماشوم د هغه په لوخدای نه لري او ماشوم نه کړی دي. نو دا اول ماشوم هم لري او مور هم درلوده.
صحیح ده. نو دا تور زیړی داس دی که چیرې ماشوم ته کوم اراز علائم پیدا نه کی نو دا کوم جنجال ماشوم ته نه پیښوي. یو او بل دا ماشوم چیرې تور زیړی ولري او بل زیړی ور باندې زیات شي پیدا شي نو دا ماشوم اوس کوم مشکل ورته پیدا دی؟ طبعه کې زړه بدوالی لري، بې اشتهایی دا شیان لري، وزن کمیږي، کوم مشکل لري که نه لري؟
تماس شم قطع است.
خو د باز د ماته اوسیا دا داسې که چیرې ماشوم تور زیړی ولري او تا نو بل زیړی سه ور باندې راشي نو دا ماشومان خبه دوي سي او عاجله د خپل هغه د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر سه ماشومان ګوري. هلته د وی وړ سي د دې وینه باید معاینه شي که چیرې دا وایروس فعال شکل ولري دې لپاره تدوی سته او نور ماشوم د کوم بل زیړی سره راغلی دا کوم شکل ده دا باید معلومه سي او تدوی دې واخیستل سي. دا بالکل تدوی لري خو ډیر باید محتاط اوسي سه خپل متخصص ډاکټر ته باید ورسئ. تاسو خپل سره دواګان نه باید استفاده ونه کړي.
بازم جمعه گل خوشخوی روی خط هستن که کدام سوال دیگه اتمن دارن. بله سلام علیکم.
بازم احترامات پر از مهر و محبت و خدا برای سر بسیار زد معظم و مکرم تقدیم میتونم برای بار دوم دکتر سر محترم. اینجا که از خانمان هستن اینا مرض شکر هم دارد و در پهلویش کرم هم دارد ای به قلب هم نقص میکنه و یعنی و ی شکم دوا داره که مرد مثلا همین کسی که به مرد شکم گرفتار باشه و اینا کرم هم داشته باشه. اینمی یک سوال ما
اینا که مرد شکر دارن چند سال هستن؟
یک مرد شکر داره سر تقریبا 50 ساله باشه.
ما باید قابل یادآور باید برای شما بگویم که مرض شکر باید شکر همه مریضی که شما دارین باید کنترل باشه. شکر خودش بالای تمام سیستم های وجود تاثیر خوب نداره. مثلا اگر شکر اینا کنترل نشوه مریض چربی های خون اینا کنترل نشوه با یک تعداد امراض قلبی را نزد مادر با وجود آورده میتوانند. و ای که مریضتان مصاب شکر خون است و این شما گفتین کرم دارن، اول باید نوی کرم باید واضح ساخته شود که در ماینه مواد غایته واضح میشه و هر نوع کرمی که باشه اونا تداوی دارن. نا شما پیش متخصص همون دکتر متخصص امراض انتانی و دکتر داخلی که شکر مریضتان تداوی میکنه مربوط اینا میشه، اینا باید تداوی بکنن. هر مرض انشالله شفا داره، انشاءالله تداوی داره، باید تداوی شود.
تشکر دکتر صاحب. میش در مورد زیبو این که ازدواج های خانوادگی هم باید سه به میان آمدن سوراخ قلب نزد اطفال میشه؟
یکی از فاکتورهای را که گفتن اونا خشاوندی پدر مادر میباشن که این یک نظریه است. هنوز واضح ثابت نشده 100% و متاسفانه در کشور ما این قسم واقعات زیاد است، اما هنوز هم کدام احصایه یا ریسرچ که بگیم یا تحقیق که بگیم به سطح کشور صورت گرفته باشد احصایه صورت نگرفته. اما با وجود از این ما مریضای را دیدیم که پدر مادر خویشاوندی دارن، اطفالشان مصاب یک تعداد امراضی که مصاب یک تعداد امراض هستن، مثلا از او جمله یکی هم سوراخ‌های قلبی می باشه که پیش اینا با وجود آمده. اما به صورت مطلق ما براتان میگم که ای سبب از این است که مصاب سوراخ قلبی طفل بوده. هنوز کاملا واضح نیست که سبب سوراخ قلبی این همی ازدواجای چی شده باشه، اما فاکتور خطر
ارسی هست دکتر سید؟
بله فاکتورهای ارسی، مثلا اگر پدر مادر مصاب سوراخ قلبی باشن، اطفالی که اینا ادینا تولد میشن مثلا 50% طفل امکان داره مصاب سوراخ قلب باشه. یعنی در هر دو طفل که تولد میشه یک طفلش مصاب سوراخ قلبی میباشه، یک طفلش مصاب سوراخ قلبی نمیباشه. بله
زنده باشین دکتر سید. آیا کودکان مبتلا به سوراخ قلب بدون عمل جراحی ها میتونن به زندگی خود ادامه بدن و باید زیر تداوی باشن؟
بله بله خوشبختانه یک تعداد سوراخ های قلبی را که ما باید یادآوری بکنم، امروز با پیشرفت تکنولوژی و علم یک تعداد سوراخ های قلبی بدون اینکه طفل به عملیات خانه برن از طریق آنجیوگرافی بسته میشن. زیادترین سوراخ های امروز، و این مژده را باید به وطنهای خود بدیم که سوراخ های قلبی امروز به کابل هم بس چیز میشه، امکانش هست که بسته شوند. و یعنی طفل اگر مصابه بعضی از سوراخ های قلبی است مصابه زو باشه، اینا مراجعه بکنن سوراخشان بدونی که طفل عملیات شوه بسته میشه، و طفل با 24 ساعت به شفاخانه نمیشه، بعد 24 ساعت به پای خود میره به طرف خانه. بله
آیا بعد از عمل جراحی هم میتونن یا رژیم غذایی مشخص دارن یا مثل یک فرد عادی میتونن به زندگی ادامه بدن؟
رژیم غذایی مشخص ندارن، مثل یک فرد عادی اینا میتونن به زندگی خود ادامه بدن، اما یک چیز باید فراموش نکنن که یا وقتاً فوقتاً باید از نظر دکتر خود باید دیده شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. یک مادر در زمان حاملگی باید کدام راه‌ها را در پیش بگیره که از مصاب شدن طفلش به سوراخ قلب جلوگیری شود یا پیشگیری شود که طفلش مصاب نشه به سوراخ قلب؟
مثلا اگر مادر حامل است، مصاب مرض شکر است، باید شکر خود را کنترل بکنن. اگر مادر مریض میشه و زودتر به دکتر مراجعه بکنن، و از ولادت های پی در پی باید جلوگیری شوه. اگر عمر مادر زیاد است، مثلا از 35 تا 40 سال عمر مادر حامله میشه، اینا باید زیر نظر دکتر باشن، وقتاً فوقتاً دیده شوند، تا ماینه فیتال ایکوکاردیوگرافی یعنی معمود جنینشان از طریق ماینه کش باید صورت بگیره، پیش اینا چانس چیز زیاد است. مثلا مادر مصابه یک تعداد واکسین های پیشتر هم ذکر کردیم، روبیلا یکی از ویروس های است که باعث مرض باعث سوراخ قلبی نزد اطفال میشه، یکی از علت اسباب سوراخ های قلبی را گفتن پیش اطفال. اگر مادر این ویروس ندارن کس میکنن، یا این ویروس نزد اینا مثبت است، یا مادر واکسین از این ویروس میگیرن، باید زیر نظر دکتر اونا باید از نظر دکتر با اجازه دکتر همین کارو بکنن. یعنی مادرای عمله باید زیاد معتاد باشن که باعث نشوند طفلشان خدای نخواسته.
دکتر صاحب ایکو قلب کودکان ما ایکو میشه برش ضرر نداره؟
نه خیر، ایکو یک ماینه بسیار مسئول بوده، هیچ ضرر نداره. حتی طفل که گفتم برای داخل رحم ماینه ایکو صورت میگیره، فیتال ایکو کاردیوگرافی میگن، و طفلای نوزاداره و تا ایکوش صورت میگیره. بعد اطفال بزرگ سالا برای همه ماینات ایکو میشه. برای یگانه ماینه تشخیص کننده سوراخ های قلبی ماینه ایکوکاردیوگرافی است.
چطور یک مادر بفهمه که طفلش مصاب به سوراخ قلب است که بازو رو به دکتر راجع بسازه؟
مثلا اگر مادر طفل خود را شیر میده، شیر درست گرفتن نمیتونه، در جریان شیر خوردن عرق میکنه، طفل تنفس از نظر به اطفال دیگر سریع تنفس میکنه، یا اگر طفل در جریان ساتری روزانه در زود مانده میشه، اینا باید زیاد متوجه باشن. طفل خدا باید به پیش دکتر مراجعه بکنن تا معایناتشان صورت بگیره تا به تشخیص برسن.
دکتر صاحب قبل از اینکه عملیات شود چی مراقبت هایی باید طفل مصاب به سوراخ قلب چی مراقبت هایی باید شود که تکلیف از یا پیشرفته نشود؟ آیا پیشرفته میشه یا خیر؟
مثلا بعضی سوراخ های قلبی هستن، بلی ها، اگر اونا با وقت زمان عملیات نشوند تا فشار به طرف شش ها بلند شده میره روزبانه، اگر فشار به حد برسه که از فشار سیستمیک یعنی از فشار خود ما بلندتر باشد، او حالت دیگه طفل عملیات نزد صورت گرفته نمیتونه. و توصیه می است که اگر مادر که طفلش مصاب سوراخ قلب است، اینا باید فقطا پیش دکتر برد، در صورتی که دکتر مالج نظر عملیات برای مریض میتن اینا باید زودتر در ایسی عملیات طفلشان اقدام نماین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت یک هفته از رادیو آزادی از دکتر صبری رفیع الله متخصص داخلی قلبی اطفال جهان سپاس که در برنامه با ما و شنونده ها بودند. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعتی خبری با شماست. بفرمایید سحر جان.
با تشکر از شما فرشکنده خسته نباشید. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سلام، سحر لیوال هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. در آغاز گزارش های نیم ساعت می شنوید که شورای امنیت ملی افغانستان می گوید به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندز اقدامات صورت می گیرد. این را هم می شنوید و سایر مطالب خبری را نیز داریم. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنوید و به دنبال آن همیرا لوکوزای خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
شورای امنیت ملی افغانستان یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز را مهم خوانده است. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزادی گفت که بررسی ها روی این یافته ها آغاز کردند. مشرانو جرگه افغانستان امروز با اکثریت آرا بودجه سال 1395 را تصویب کرد. رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی در ولایات بغلان، بدخشان، قندوز و تخار شده و گفته است که پلیس باید خارج از چوکات نفوذ برخی از اشخاص و گروه ها فعالیت کند. یک طیاره ترکیه که از نیویورک به استانبول می رفت پس از یک تهدید بمب‌گذاری در میدان هوایی کانادا نشست کرده است. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز هم در بالاترین سطح هشدار امنیتی قرار خواهد داشت. و رئیس جمهور امریکا گفته است که روسیه نیاز دارد تا برای رفتن دنبال داعش یک تصمیم استراتژیک بگیرد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که قرارداد 600 هزار تن گندم را با قزاقستان به امضا رسانیده است. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مقدار گندم به هدف برآورده ساختن نیازهای زمستان امسال و نیازهای دیگر خریداری میگردد.
بر اساس تفاهم‌نامه ما همساله به مقدار متفاوت گندم و به نرخ متفاوت، یعنی مطابق نرخ روز همون وقت از جانب قزاقستان گندم خریداری خواهد کرد.
آقای راشد همچنان افزود که همه ساله در مقدار حقز این گندم تغییرات رونما می گردد و گندم کشور قزاقستان از لحاظ قیمت و کیفیت به نفع افغانستان است. ریاست اقتصاد ولایت قندهار می گوید که در حال حاضر حدود 86 فابریکه در عرصه های مختلف در این ولایت فعالیت می کند که تا حد زمینه کار را برای مردم مساعد ساخته است. محمد رحیم رحیمی رئیس اقتصاد این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار این فابریکات در مناطق دوردست ولایت قندهار 200 فابریک دیگر نیز فعالیت دارند. مسئولین ریاست اقتصاد ولایت بلخ میگویند که 50% فعالیت مؤسسات داخلی و خارجی در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. عبدالرحمن صمدی رئیس اقتصاد این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته حدود 50 مؤسسه خارجی و 30 مؤسسه داخلی در این ولایت فعالیت داشتند که در حال حاضر 30 مؤسسه خارجی و 18 مؤسسه داخلی فعالند. آقای صمدی افزود که سالانه حدود 28 تا 29 میلیون دلار از درک این مؤسسه به دست می آید که در بخش های زراعت و تعلیم و تربیه به مصرف رسانیده می شوند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 73 افغانی، یک پوند انگلیسی 103 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی، یک درهم امارات 18 افغانی و 45 پول، 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 95 پول.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز اقدامات صورت میگیرد. سخنگوی این شورا:
افغانستان دولت به نژدی راتلونکی که خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک خپل اقدامات او د اصلاحات وکړي.
وزارت داخله افغانستان از تلاش ها به هدف رهایی مسافرین ربوده شده در مربوطات ولایت زابل سخن می زند.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه دارد.
عدم تکمیل نصاب و برخوردهای سیاسی با قوانین از سوی ولسی جرگه سبب شده تا برخی قوانین از تصویب بازمانند. این نتیجه یافته های فیفا است.
عدم تکمیل نصاب بود و همچنان بعض وقت برخوردهای سیاسی با بعض قوانین باعث ازی شده که بعض از قوانین در وقت و زمانش تصویب نشود.
نگاه به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت و در رویدادهای جهان مشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید از شدت مبارزه ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی کاستن نخواهد شد. در کنار رادیوهایتان بمانید تا این همه مطالب را با جزئیات بشنوید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 هستید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. همان طور که در آغاز شنیدید شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز اقدامات صورت میگیرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب تحت غور و بررسی این شورا قرار دارد. کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز روز شنبه درباره عوامل سقوط شهر کندز به دست طالبان مسلح گزارش خود را با رسانه ها در میان گذاشت. در این گزارش پیشنهاد شده که باید در ساختار شورای امنیت ملی تغییرات به میان بیاید. فرشتن ادا در این مورد جزئیات دارد.
یک روز پس از آن که کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز گزارشش را در مورد عوامل سقوط این شهر با رسانه ها در میان گذاشت، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اقدامات جدی بر اساس یافته های این کمیسیون صورت میگیرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی روز یکشنبه با آنکه به طور مشخص نگفت که چگونه اقدامات انجام میشود، اما اظهار داشت که حکومت نتایج این گزارش در مورد سقوط شهر کندز را پیگیری خواهد کرد.
افغانستان دولت کندز ولایت
دولت افغانستان از کار کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز قدردانی میکند و دولت در آینده نزدیک پلان خود را در مورد اقدامات و اصلاحات با ملت این کشور شریک می سازد. البته گزارش آنها همکنون تحت غور و بررسی قرار دارد و در این پلان به پیشنهادات آنها توجه صورت می گیرد.
کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز در یافته هایش بر ناتوانی عملکرد شورای امنیت ملی و ساختار این شورا انتقاد کرده است. این کمیسیون می گوید بیشتر بودن اعضای شورای امنیت ملی سبب می شود تا در زمان نسبتاً طولانی درباره یک حادثه مهم تصمیم می گیرد و در این زمان این مسئله روحیه بی‌پروایی را در این شورا تقویت می‌کند. کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز از حکومت خواسته است تا در ساختار شورای امنیت ملی تغییرات به میان آورد. امرالا صالح رئیس این کمیسیون از گروه معصوم به خاکستر نیز یادآوری کرده و گفت این گروه از سوی برخی حلقات در کابل حمایت می‌شود و با تضعیف کردن اداره محلی ولایت کندز در تلاش منافع خود است. به باور آقای صالح این همان گروهی است که با دولت مخالفت ندارد اما به نحوی در سقوط شهر کندز دست داشته است. در این زمان صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت این وزارت به کاستی‌های رسیدگی می‌کند که در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندز به آن اشاره شده است.
ما در روشنی و یا در نتیجه یا یافته‌هایی که از طرف هیئت دیروز اعلام شده، ما کاملا متحد هستیم که خالی‌بها را رفع بکنیم، مشکلات را دور بکنیم و هر چالش و کمبودی که با در ولایت کندز داشتیم باید دور شود. این دستور وزیر امور داخله بوده و نهادهای پلیسی ملی افغانستان.
از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل سیاسی عملی شدن پیشنهادات کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز را ضروری دانستند. میگویند اگر حکومت در شورای امنیت ملی و دیگر بخش‌ها اصلاحات به میان نیاورد، برخی مناطق دیگر کشور نیز به دست مخالفین مسلح سقوط خواهد کرد. محمد یونس فکور، یک تن از این کارشناسان:
شما میبینید طالبای مسلح فشارهای مختلف را در نقاط مختلف افغانستان وارد کرده و سوالی ها سقوط میکنه و بدبختانه شاید ما شاید سقوط دیگه ولایت هم شویم اگر یا اصلاحات را در اجراءات خود و خصوصا در شورای امنیت و میان نبیاره و شفاف نسازه.
از سوی هم جاوید کوهستانی، یکی دیگر از کارشناسان، میگوید که عدم هماهنگی میان ادارات دولتی باعث افزایش ناامنی ها در کشور گردیده است. وی بر هماهنگی بیشتر در نهادهای حکومتی تاکید میکند و میگوید که حکومت باید برای دفع حملات مخالفان مسلح اقدام به موقع کرده و نگذارد که آنان از خلاها استفاده کنند.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که بزودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز اقدامات صورت میگیرد. در این حال روزنامه چاپ امروز کابل هم به چگونگی یافته های کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز پرداختند. نسیم شفق شماری از این نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به عوامل سقوط شهر قندوز که از سوی کمیسیون حقیقت‌یاب برجسته شده است اختصاص داده اند. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش نوشته است که گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز در 200 صفحه تهیه و به ریاست جمهوری سپرده شده است. هیواد به نقل از امرالله صالح رئیس این کمیسیون نوشته است که مدیریت ضعیف از عوامل مهم سقوط شهر قندوز به دست طالبان بوده است. هیواد گفته است که در این گزارش به همه جوانب این قضیه پرداخته شده و امرالله صالح از رئیس جمهور خواسته است تا بر اساس این گزارش بی‌طرف در مورد اجراءات کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که حقیقت‌یابی رویداد سقوط شهر قندوز به دست طالبان یا پنهان ساختن آن. سرمقاله نویس نوشته است که کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز را دسیسه ندانسته، بلکه ضعف در رهبری، خلا در ساختارها، پیچیدگی در سیستم و عدم استفاده درست از امکانات نظامی را از عوامل عمده سقوط این شهر خوانده است. سرمقاله نویس میگوید که پیش از این بر کمیسیون حقیقت‌یاب اتهامات وارد شده که گویا برای به دست آوردن امتیازات از حکومت اعلام نتایج بررسی‌هایش را به تعویق انداخته است. با باور سرمقاله نویس، چگونگی نتایج کمیسیون حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که از حقایق در این موضوع چشم پوشی شده و ممکن معامله‌های نیز صورت گرفته باشد. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش این پرسش را مطرح کرده که آیا در سقوط شهر قندوز به جز از آمریکا همه ملامت بودند؟ سرمقاله نویس گفته است که گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که در توطئه سقوط شهر قندوز با استثنای آمریکا، شبکه استخباراتی پاکستان، شورای امنیت ملی افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور همه دخیل بودند. سرمقاله نویس ویسا نوشته است که در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب به آمریکا براءت داده شده، در حالی که تا هنوز حکومت ایالات متحده درباره حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز گزارشش را نشر نکرده است. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که ممکن در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب ملاحظات سیاسی و سلیقوی وجود داشته باشد، اما گفته است که حکومت باید پیشنهادات معقول این کمیسیون را در نظر گرفته و اجراءات لازم انجام دهد. با باور سرمقاله نویس، این گزارش نباید مانند گزارش های کمیسیون های پیشین در الماری های ارگ بوسیده شود، بلکه حکومت وحدت ملی باید در روشنی آن اقدام کرده و راه اصلاحات و عدالت را در پیش گیرد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید 9 تن از مسافرین ربوده شده در مسیر کابل کندهار رها گردیدند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش ها به هدف رهایی سایر مسافرین جریان دارد. 16 مسافر که از کابل به طرف کندهار در حرکت بودند روز شنبه در منطقه نورک مربوطات زابل از سوی افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند. در این حال مقام های محلی ولایت زابل از حکومت میخواهند خواهند تا برای تامین امنیت شاهراه این ولایت تعداد تشکیل نیروهای امنیتی را در زابل افزایش داد. آرزو قیاسی و گزارش در این مورد.
شهرهای کابل قندهار که در سالهای گذشته بیشتر شاهد حملات مخالفان مسلح دولت، موجودیت دزدان مسلح و ماین‌گذاری ها بوده است، اما در ماه‌های اخیر اختطاف مسافرین توسط گروه‌های مسلح ناشناس در این مسیر نگرانی جدی را به وجود آورده است. در تازه ترین مورد 16 تن از مسافرینی که از کابل به طرف قندهار در حرکت بودند روز شنبه در منطقه نورک ولایت زابل توسط افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که از این جمله 9 تن آنان در نتیجه تلاش نیروهای امنیتی و سران قومی رها گردیده و کوشش ها برای رهایی افراد باقی مانده نیز جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در کابل گفت که برای تامین امنیت شهرهای کابل قندهار تلاش های جدی ادامه دارد.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه داره که 7 نفر باقی مانده را نیز رها بکنیم. ما بعد از حوادثی را که اتفاق افتاد ما تمام امکانات خود کار گرفتیم. افزایش پرسه‌های نیروهای امنیتی افغانستان، گزمه‌های نیروهای امنیتی افغانستان، تغییر تدابیر امنیتی در هر ولایت، تغییرات در نیروهای امنیتی خود تا به میان آوردیم و همکاری بین اردوی ملی و پلیس افغانستان در شهرها این میزانش بسیار بالا بردیم. بسیار تلاش کردیم.
پیش از این نیز در شهرهای کابل قندهار شماری از مسافرین اختطاف شده اند. نزدیک به 2 هفته پیش 7 تن از مسافرین هزاره که از سوی داعش ربوده شده بودند سر بریده شدند. در همین حال 31 مسافر حدود 8 ماه پیش هنگام سفر در مسیر شهرهای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند که پس از چند ماه دوباره رها گردیدند. در این حال مقامات محلی ولایت زابل دلیل ناامنی ها در شهرهای کابل قندهار به خصوص در ولایت زابل را کمبود تشکیل نیروهای امنیتی عنوان می کند. عطاالله جان حق بیان رئیس شورای ولایت زابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
در زابل د ملی پلیس و محلی پلیس و د عمومی شهرها باندې میشته
تشکیل پلیس ملی و محلی زابل که در شهرهای عمومی موظف هستند کافی نبوده و نمی توانند در جاهایی که نیاز است پست‌های بیشتر ایجاد کنند. حکومت مرکزی بارها پیشنهاد نمودیم تا تعداد پلیس محلی و ملی را برای ولایت ما افزایش دهد، چون با افزایش نیروهای امنیتی ما می توانیم شهرهای عمومی را امن ساخته و مناطقی را که در دست دشمن است نیز امن سازیم.
این در حالی است که نزدیک به 2 هفته پیش هزاران تن با راه اندازی تظاهرات بی سابقه پیشنهاداتشان را در رابطه با تامین امنیت شهرها و حفظ جان افراد ملکی به حکومت ارائه کرده و خواستند تا مسئولیتشان را در خصوص تامین امنیت مردم ادا کند. حکومت نیز تاکید نمود که برای تامین امنیت شهرهای کشور به خصوص شهرهای کابل قندهار از تمامی امکاناتی که در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار دارد استفاده خواهد کرد.
زندگی
اینجا مرده ها مسجده بود، زخمی ها مسجده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه که معروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
عدم تکمیل نصاب و برخوردهای سیاسی با قوانین اساسی ولسی جرگه سبب شده تا برخی قوانین از تصویب بازمانند. نتیجه یافته‌های فیفا، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیانگر این مسئله است. مسئولان این بنیاد امروز در نشست در کابل نتایج مشاهداتشان را که در 6 ماه اول سال از جلسات و کمیسیون‌های این جرگه تهیه کرده بودند با رسانه‌ها شریک ساختند. برخی از اعضای ولسی جرگه همین یافته‌ها را دقیق می‌دانند و از این تلاش‌ها برای برملا ساختن چگونگی فعالیت‌ها و نواقص عملکرد ولسی جرگه استقبال می‌کنند. جاوید حسن‌زاده در این مورد بیشتر می‌گوید.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تایید می‌کند که فعالیت 6 ماه نخست امسال ولسی جرگه در کنار دستاوردها نواقص و کمبودی‌های نیز به امراه داشته است. این بنیاد که جلسات عمومی و کمیسیون‌های این جرگه نظارت کرده، گزارش 6 ماهش را از فعالیت‌های انجام شده و نواقص موجود در آن تهیه کرده و آن را به روز یک شنبه با رسانه‌ها شریک ساخت. نعیم ازغری مسئول برنامه‌های این بنیاد گفت که برخی مشکلات در ولسی جرگه سبب شده است تا در 6 ماه نخست دوره کاری این جرگه بسیاری قوانین از تصویب باز مانده و یا با تأخیر افتاد.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بود و همچنان بعض وقت برخوردهای سیاسی با بعض قوانین در داخل پارلمان باعث ازی شده که بعض از قوانین در وقت و زمانش تصویب نشود. تأخیر بسیار زیاد بعض از قوانین یک موعد بسیار طویل را در بر داشته و بعض از او حتی تصویب نشد، در حالت تعریق هم تو قرار گرفته.
این بنیاد بعد از ارائه گزارش 6 ماهه نشست را زیر نام پارلمان باز و پاسخگو با شرکت شماری از مسئولان نهادهای جامعه مدنی، سیاسیون و اعضای ولسی جرگه به خاطر تبادل نظر برای بهبود و رفع مشکلات در آینده در کابل برگزار کرد. این گزارش از 16 اوت سال 1393 الی ختم ماه سرطان و 1.5 ماه رخصتی های اعضای ولسی جرگه ترتیب گردیده است. مسئولان این بنیاد عدم تصویب طرح قوانین تحصیلات عالی، منع خشونت علیه زنان، تدارکات، تعدیل تنظیم و معاشات مقامات دولتی و قانون آب را از موارد خواندند که در اجلاس 9 دوره 16 در مورد آن تصمیم گرفتن نشده است. این بنیاد پیشنهاد کرد تا برای بهبود پیشبرد فعالیت های ولسی جرگه طرحهای پیشنهادی وکلا در ساعات امتیازی تعقیب شده، با اصول وظایف داخلی توجه گردیده و آزیری وکلا با صورت منظم پیگیری گردد. مسئولان این بنیاد همچنان ایجاد پروسه شفاف بین حکومت و ولسی جرگه را از موضوعات مهم خوانده و تاکید کردند که با ایجاد این پروسه می شود به سوالات مردم پاسخ داده شود. در این نشست برخی از اعضای ولسی جرگه نیز شرکت داشتند و گزارش تهیه شده از این بنیاد را در بخش فعالیت های ولسی جرگه مورد تایید قرار دادند. نسیمه نیازی، یک عضو ولسی جرگه، به نمایندگی از این جرگه در مورد می گوید:
اینها بسیار ارزیابی خوب و قوی را انجام دادند که برای شما ارائه کرد. واقعا که بخش مهم ارزیابی هم همین ها بود. همیشه اینها با وکلا دید و بازدید کرده و از کمیسیون ها نیز بازدید کردند و تمام گزارشات نزد اینها وجود دارد.
اما خانم نیازی میگوید مشکلات و فعالیت های ولسی جرگه بیشتر از چیزی است که بنیاد فیفا آن را تهیه کرده است. پیش از این آیت اداری ولسی جرگه نیز بارها انتقاد کرده است که در اکثر موارد وکلا در جلسات عمومی حضور نیافته و این مسئله سبب میگردد تا قوانین در زمان معینان تصویب نشوند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید ناکارایی رهبری زندانها و عدم حاکمیت قانون سبب شده تا شماری از زندانیان به موقع رها نشوند و فرامین رئیس جمهور مبنی بر تخفیف حبس به درستی تطبیق نگردد. رئیس این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیاری این زندانیان پس از پایان حبسشان سالها در بند بسر میبرند. در این حال ریاست عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله میگوید با زندانیانی که زمان حبسشان پایان یافته و یا بر اساس فرمان رئیس جمهور در حبسشان تخفیف در نظر گرفته شده است مطابق قانون برخورد می شود. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
زندانی بودن شماری از محبوسین پس از پایان زمان حبس و عملی نشدن فرمانهای رئیس جمهور در زمینه تخفیف حبس ده تن از زندانیان، سازمان حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته است. این سازمان علت اصلی عدم رهایی این زندانیان را به فساد و ناکارایی در نهادهای عدلی و قضایی و نیز رهبری نادرست در زندانهای کشور می‌داند. لالگال لال رئیس این سازمان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت شماری از زندانیان که با این سازمان تماس داشتند شکایت دارند که زمان حبسشان پایان یافته اما هنوز نیز در بند به سر می‌برند. به گفته آقای لال برخی از زندانیان همچنان گفتند که فرمانهای رئیس جمهور به خاطر تخفیف به زمان حبس آنان نیز عملی نشده است.
متاسفانه یک همه مشکل مربوط زندانبانا میشه، دارت مربوطه قضایی و عدلی میشه. مشکل در عدم حاکمیت قانون است. از محکومین شنیدم، ولی متاسفانه که بر یک اهم کسی پیدا نشد که جواب ده باشه و همین خواستای نو و مشکلات اونا را به شکل اساسی حل بسازه. فساد در ارگانا به حد اوج رسیده. همین کسی که پول میده اونا با وقت و زمان نکه برای اونا را جور میکنه و کوشش میکنه که رهاش اونها هم و ما هم از ناحیه نگران است.
رئیس جمهور غنی در فرمان سماپیش دستور داد تا زندانیان که مدت حبس آنان پایان یافته است و هنوز در بند و سر می‌برند رها شوند و همچنان در این فرمان در حبس شماری زندانیان نیز تخفیف آورده شد. با این همه سازمان حقوق بشر افغانستان از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا برای پایان روند زمان گیری رهایی زندانیان دست به کار شود و در نهادهای عدلی و زندانهای کشور اصلاحات بنیادی بیاورد. اما چرا زندانیان که زمان حبسشان پایان یافته رها نشدند؟ چرا فرمان رئیس جمهور غنی درباره تخفیف حبس ده تن زندانیان تا کنون عملی نشده است و آیا به راستی یک بخش از این کندکاری ها و فساد در دستگاه عدلی کشور برمیگردد؟ پرسش هایی است که باید لوی سارنوالی افغانستان به آن پاسخ بدهد. اما با تلاش های مکرر رادیو آزادی، لوی سارنوالی افغانستان در این باره از صحبت کردن خودداری کرد. با این همه رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله میگوید تمامی زندانیان که زمان حبسشان پایان یافته است به زودی رها خواهند شد، اما نیاز است تا اسناد جرمی آنان بررسی شود. امیرشاه امیرپور رئیس ارتباط محاکم این ریاست میگوید در گذشته همزمان با پایان مدت حبس زندانیان آنان رها می شدند، اما اکنون برای این که زندانیان خطرناک رها نشوند هویت آنان به گونه جدی بررسی می شود.
بر علاوه از اینکه در فرمان کمیسیونای موظف کار می کنند، تعداد محبوسین مستحق تثبیت می کنند. گذشته این طور بود که دفعتن رها می شدند، ولی حالا این جدول می کنند روان بکن به ریاست جمهوری. مقام علی ریاست جمهوری را می بیند پس دوباره غرض تطبیق با ما جدول روان می کنند. این دلیلش این است که در گذشته محبوسین بسیار خطرناک به توسط فرامین رئیس جمهور رها شده و یا به جای جنگ رفتند. در مجردی که از مقام ریاست جمهوری آمد ما فرامین را تطبیق می کنند.
رئیس جمهور غنی برای بررسی هویت زندانیان کشور کمیسیونی را ایجاد کرده است که وظیفه دارد تا تمامی اسناد جرمی آنان را بررسی کند. ریاست عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله میگوید در رهایی زندانیان خطرناک پس از این از عجله کار گرفته نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که از شدت مبارزه ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی کاسته نخواهد شد. باراک اوباما این سخن را در پایان سفر 9 روزه‌اش در کوالالامپور پایتخت مالزی گفت. اوباما از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش نیز خواسته است که به ائتلاف برابری آمریکا که در برابر گروه دولت اسلامی می‌جنگد بپیوندد. فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور باراک اوباما به روز یکشنبه تعهد کرد که ایالات متحده و شرکای بین المللیش در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی نرمش نخواهند آورد. اوباما تأکید کرد که جهان حملات تندروان را بر افراد ملکی در پاریس و جاهای دیگر تحمل نمی کند. باراک اوباما با اشاره به حمله روز جمعه بر یک هتل در پایتخت مالی نیز چنین تعهد را سپرده بود.
در حالی که مردم مالی برای رهایی کشورشان از شر تروریستان و تقویت دموکراسی کار میکنند، ما در کنار آنها قرار خواهیم داشت. آمریکا با متحدین و شرکای خود در برابر آنهایی که ادبای ما را هدف قرار میدهند، از نرمش کار نخواهد گرفت. ما برای شکن ساختن شبکه های تروریستی ادامه میدهیم و به این قاتلان اجازه نمیدهیم که پناهگاه امن داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در پایان سفر 9 روزه‌اش به ترکیه و آسیا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که به ائتلاف برابری آمریکا بپیوندد. رئیس جمهور آمریکا یادآور شد که گروه دولت اسلامی در سقوط دادن یک طیاره مسافربری روسیه در ماه گذشته که 224 کشته بر جای گذاشت متهم است. اوباما در لابلای سخنانش گفت پوتین باید افرادی را که ادبای روسیه را کشتند تعقیب نماید. رئیس جمهور اوباما اندک پیش از آن که رئیس‌جمهور واشنگتن شود در پایتخت مالزی صحبت میکرد. باراک اوباما قبل از بازدید از مالزی به ترکیه و فیلیپین سفر کرده بود. وی در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ترکیه با پوتین دیدار کرد. در حالی که روسیه مبارزه هوایی را در سوریه تشدید بخشیده است، اوباما گفت که مسکو توجهش را بر شورشیان میانه رو که با رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگن متمرکز نموده است.
اسد یک متحد مسکو به حساب می آید. رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواست که تصمیم استراتژیک اتخاذ کند و حمایتش را از اسد متوقف سازد. وی تاکید کرد تا زمانی که اسد در قدرت باشد، خشونت در سوریه پایان نخواهد یافت. با اساس گزارش اسوشیتد پرس، خلایی که در اثر دلگیری میان حکومت اسد و شورشیان در جریان نزدیک به 5 سال گذشته به میان آمده است، سبب شده تا گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق رشد نماید. این گروه تندرو مسئولیت حملات اخیر در پاریس را که در آن 129 تن کشته و حدود 350 نفر زخمی شدند به دوش گرفته است. اوباما گفت گروه دولت اسلامی نمیتواند ما را در میدان نبرد شکست بدهد، اما این گروه از طریق اعمال تروریستی برای ایجاد ترس تلاش میکند.
شنونده های عزیز، از همراهی تان با رادیو آزادی تا این لحظات سپاس. برنامه حاضر در همین جا به پایان میرسد. حالا هم همکارم صفی‌الله استانکزی با مطالب و گزارش های تازه خبری در یک ساعت پیش رو با شما. صفی جان خوش آمدید.
سرجان دیره مننه وقت پوانستن که در مزدیگر تلور بجی سوی دخبرانه تر پینزو بجدا هم کوی چه دوی منیمه تر دیره در ورکوشو ازان پروگرام تزنگلی در خوب لمره نیمه که خبرونه و راپورونه پا مهم راپورونه که وره چه در امنیت شورا وی در جربه در کندوز خرد سقوط بیخی